عزیزان و خوشحال میشیم که تا ساعت 14 این همراهی رو با بخش اول برنامه های رادیو تهران ادامه بدید. نظرات خودتون رو در مورد برنامه های ما میتونید از طریق سامانه پیمک 3094 به ما بگید. در فضای مجازی هم میتونید رادیو تهران رو دنبال کنید. رادیو تهران پلاس نشانی ما در فضای مجازی است. اما حالا و در این لحظه همکاران من آماده هستن برنامه از رادیو تهران بپرسید رو به صورت زنده تقدیم شما کنن. از رادیو تهران بپرسید. به نام خدای بخشنده و مهربان، سلام به شما شنوندگان عزیز و گرامی شبکه رادیویی تهران. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه امروز از رادیو تهران بپرسید. در خدمت شما هستیم، برنامه رو تقدیمتون میکنیم تا حوالی ساعت 10 در کنار شما. به ساعت 9:31 دقیقه با شما همراه هستیم برای اینکه امروز هم شما عزیزان شنونده این فرصت براتون ایجاد بشه که بتونید توی این بازه زمانی تقریبا نیم ساعته که کنار شما هستیم سوالاتتون رو بپرسید. معمولا موضوع مشخصی داریم توی برنامه که بر اساس اون از شما میخواییم سوالهاتون و پرسشهاتون رو به 3094 بفرستید و کارشناس برنامه که به صورت تلفنی امروز البته به صورت زنده همراه ما خواهند بود بتونن پاسخگوی شما باشن. یه رفت و برگشت داشته باشیم، من موضوع برنامه رو برای شما عزیزان شنونده اعلام کنم. اونچه که امروز در برنامه میخواییم بهش بپردازیم یکی از موضوعاتیه که قطعا مهم هست و میتونه یکی از زیباترین و پسندیده ترین کارهایی باشه که بعد از مرگ به چند انسان زندگی دوباره ببخشه. فکر میکنم متوجه منظورم شدید. در مورد تصمیمی صحبت میکنم که فقط یک انتخاب شخصی نیست، بلکه میتونه نشانه از عشق، نودوستی و ادامه داشتن مهربانی انسان ها باشه. خیلی از خانواده ها با این کار در سخت‌ترین لحظه ها باعث نجات جان دیگران میشن و امید رو به چندین خانواده باز میگردونن. بله، موضوع امروز از رادیو تهران بپرسید بحث اهداء عضو هست. ۳۰۹۴ که در اختیار شماست و قطعاً پیرامون موضوع اهداء عضو، نکته ها، سوالات، مطالب و دغدغه های بسیاری مطرح هست که ممکنه برای شما هم جای سوال داشته باشه. پس 3094 رو به خاطرتون بسپارید. همین الان میتونید گوشیتون رو دستتون بگیرید و به این سامانه اون چیزی که براتون به عنوان سوال مطرح هست رو ارسال بفرمایید به صورت پیامک. بنده از کارشناس برنامه سرکار خانم دکتر کتایون نجفی زاده سوال شما رو خواهم پرسید که به عنوان مدیر عامل انجمن اهداء عضو در خدمتشون هستیم. فکر میکنم ارتباطمون هم برقراره. سرکار خانم دکتر نجفی زاده، سلام بنده رو پذیرا باشید.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه.
بزرگوارید، خیلی متشکرم، خوش آمد میگم به شما توی برنامه. خانم دکتر نجفی زاده، اول که آرزوی سلامتی دارم برای شما، برای همه هموطنانی که الان دارن برنامه رو میشنوند. ولی بحث اهدای عضو یکی از اون بحث هاییه که میتونه زندگی دوباره ببخشه به یه تعدادی از آدم ها. تا این اندازه شما میدونیم، به هر حال یک چیزهایی راجع بهش شنیدیم، ولی میخوایم الان شما یه مقدمه ای رو برای ما بگید راجع به این بحث تا برم سوالاتی که عزیزان به 3094 میفرستن رو بپرسم. اصلا اهدای عضو چه تعریف علمی داره و چه زمانی میشه در کل اعضای یک فرد رو اهدا کرد؟ اون موقعیت مشخصی که فردی میتونه توش قرار بگیره که دیگه کاندیدا باشه برای مثلا اهدای عضو. اینو لطفا بفرمایید تا برم سراغ 3094.
خواهش میکنم.
متشکرم.
اعضای بدن انسان بایستی که مناسب کار بکنه تا انسان بتونه زندگی بکنه. بله. اگر مشکلی براش پیش بیاد تا یه حدیش با دارو یا با جراحی قابل حل هست، ولی اگر این عضو نارسایی پیشرفته‌ای برسه که قابل برگشت نیست، تنها راهی که برای اون بیمار باقی میمونه این هسته که اون عضو تعویض کنیم با یک عضو دیگه.
بله.
در مورد مثلا نارسایی کلیه امکان دیالیز وجود داره که وقتی که نارسایی کلیه ایجاد شد، موقتا شما بتونیم مریض رو روی دیالیز ببریم و نگهش داریم و البته اونم بسیار سخته، هفته 3 روز روزی 4 ساعت مثلا بخواد مریض دیالیز بشه تا آخر عمرش و عوارضش و مرگ و میرش اونا همه به جای خودشه. ولی در مورد بعضی از اعضا لازمی که اون عضو حتما تعویض بشه. برای مثال در نارسایی قلبی، نارسایی ریوی، کبدی دستگاهی ورود نداره، حالا در حالت عادی هست، حالا یه چیزای استثنایی
که جایگزین فعالیت این اعضا بشه.
ولی معمولا دستگاه خاصی ورود نداره بدن، چون اون عضو باید تعویض بشه. از کی اون عضو در واقع داده بشه؟ از فرد فوت شده کیفیت اعضا بسیار پایینه و در نتیجه این کارو نمی‌کنن، مگه میگم در شرایط خاصی در کشورهای خاصی که موارد مرگ مخصوصشون کمه که بلافاصله کسی اگه ایست قلبی کنه کانول میذارن و یه مایعی در بدنش به گردش برمیارن و عضاشو برمیدارن اهدا میکنن.
بله.
ولی کیفیت این اعضا با این حال بازم خیلی پایینه. اگر فرد زنده هم بیاد یه دونه ریه شو مثلا بخواد اهدا بکنه، عوارض انقدر زیاده برای اهدا کننده که توصیه نمیشه. بنابراین این تنها راه برای اینکه قلب، کبد و ریه رو به خصوص یا لوزالمعده رو روده رو بخوایم که در واقع جایگزین بکنیم، این هستش که از فردی ما این اعضا رو دریافت کنیم که فوت شده ولی هنوز گردش خون داره. یعنی کی؟ یعنی کسی که مرگ مغزی شده، کسی که به دلیل مثلا یک ضربه مغزی، یه خونریزی مغزی، یه توموری که یه دفعه رشد کنه داخل مغز باعث شده که ورم داخل مغز زیاد بشه و چون جمجمه سخت و استخوانیه نمیتونه از بیرون متصل بشه، انقدر فشار داخل مغز زیاد شده که رگ‌هایی که خونرسانی میکنن داخل مغز رو بسته. خب هر عضوی که خون نرسه میمیره، سلول‌ها میمیرن، با کما کاملا متفاوته، سلول‌ها میمیرن.
اما این یکی از سوالاییه که اتفاقا اومده به 3094 خانم دکتر نجفی زاده. خوب شد الان خودتون دارین راجع بهش صحبت میکنید، من سوالشون هم بخونم. اسم ننوشتن شنونده ما، ولی گفتن که لطفاً بپرسید از کارشناس برنامه فرقی هست بین کما و مرگ مغزی. ببخشید وسط صحبتتون اومدم، ولی سوالی بود که آره بفرمایید راجع بهش.
ببینید در کما مثلا قند خونه یه نفر میفته پایین، میره تو کما، قند بهش میزنن هوشیار میشه، پس ساختمانه سر جاشه، فقط کار نمیکنه. در مرگ نفسی ساختمان متلاشی شده، چون متلاشی شده امکان برگشت به هیچ عنوان وجود نداره. یعنی ممکنه شما حتی بگین که یه نفر بیاد بگه که آره مثلا یه نفر من میشناختم مرگ مغزی شد ولی برگشت. اینا موارد کما هستن که در واقع اونها هم میرن به کمای عمیق، ولی علت که برطرف میشه ممکنه که به زندگی برگردن یا برنگردن. ولی مرگ مغزی چون مغز متلاشی شده به هیچ عنوان به زندگی بر نمیگرده. پس چرا مرگ مغزی گردش خون داره؟ به خاطر اینکه قبل از اینکه دستگاه تنفس مصنوعی ساخته بشه، اگر یه نفر مغزش یه دفعه دچار مرگ مغزی میشد، چون نفسش قطع میشد، 6 تا 8 دقیقه بعد قلبش هم اون ضربان اتوماتیکش رو از دست میداد و ایست قلبی میکرد. ولی حالا با دستگاه تنفس مصنوعی اگر اکسیژن رسانی مصنوعی بکنی به کسی که مرگ مغزی شده و نفسش قطع شده، اون گره قلب گول میخوره، اکسیژن که بهش میرسه تپششو ادامه میده، ولی این تپش دائمی نیست، این تپش برای چند روز ادامه داره، حداکثر 2 هفته تا اینکه در واقع اون سمومی که از مغز مترشح، مغزی که در واقع متلاشی شده، ترشح شده، میره داخل خون و اعضا رو از کار میندازه و ایست قلبی اتفاق میفته. برای این یک مرگ مغزی حدوداً حد اکثر 2 هفته فرصت داره تا اینکه اعضاش اهدا کنه و با در نظر گرفتن اینکه هر لحظه که میگذره در واقع تعداد اعضای قابل اهدا کمتر میشه، چون اون سموم در واقع کیفیت اعضا رو از بین میبرن.
درسته. پس در واقع اون نشانه اصلی را میخوام لطف کنید بهمون بگید که از کجا میشه اطمینان 100% پیدا کرد که این مرگ مغزی اتفاق افتاده. توی همون لحظه هم میفرمایید فقط 2 هفته زمان هست، هرچی هم زودتر اقدام بشه اعضای بیشتری قابل استفاده است.
بله،
اون اطمینان از کجا حاصل میشه؟
این کار تشخیص مرگ مغزی و افتراقش از کما کار بسیار راحتیه از نظر بالینی، ولی احتیاج متخصص مربوطه داره، یعنی کسی که راجع به مرگ مغزی تخصص داشته باشه. در ایران جالبه بدونین برخلاف اکثر کشورهای دیگه، یعنی فقط 1-2 تا کشور هستن مثل ایران که 4 نفر متخصص باید مرگ مغزی رو تایید کنن، که این 4 نفر نباید پزشک بیمار باشن، یعنی افرادی هستن که معتمد وزارت بهداشتن. میدونی که در ایران این افراد ابلاغشون توسط خود وزیر بهداشت امضا میشه، که در نتیجه افراد انتخاب شده ای هستن که دانش کافی رو دارن، ابلاغ از طرف وزیر بهداشت اعلام شده. حالا اون فرد وقتی که یه فرد مشکوک به مرگ مغزی پیدا میشه، تیم اهدا از اون 4 نفر درخواست میکنه که میان و مرگ مغزی رو تایید یا تکذیب میکنن. اگه اونها بگن مرگ مغزی اتفاق افتاده، دیگه امکان برگشتی به هیچ عنوان وجود نداره و تایید قطعی و 100% اتفاق افتاده، که تازه بعدش دوباره متخصص پزشک قانونی هم میاد کار اون 4 نفر رو تایید میکنه، هویت اون فرد رو تایید میکنه و رضایت خانواده رو تایید میکنه، که تازه اون موقع میتونه بره برای اهدای عضو.
پس کاملا یک روال قانونی و چارچوبدار پشت این قضیه است و هیچ شکی در این نیستش که اشتباهی اتفاق بیفته، چون میفرمایید که 4 فردی که مشخصا وزارت بهداشت تعیین میکنه و حاضر هستن بسیار در این زمینه و بعد هم تازه و تایید فرمودید پزشکی قانونی اون رو هم میگیرن، بعدم دیگه رضایت خانواده و به هر حال مراحلش. خانم دکتر نجفی زاده، با اجازهتون برم سراغ سوالهای شنونده ها که به 3094 سامانه پیام کوتاه برنامه دارن میفرستن. عزیزان شنونده، زمانمون تا قبل از 5 دقیقه قبل از ساعت 10 هست، اگر سوالی دارید هر چیز زودتر بفرستید که خانم دکتر جواب شما رو توی برنامه بدن. اول سوال خانم مهین جلالی رو بخونم از پاکدشت که سلام گفتن به بنده، متشکرم خانم جلالی عزیز، به شما سلام و درود گفتن و گفتن که کارت اهدای عضو میخوام بگیرم، راهنمایی بفرمایید.
راحت ترین کاری که میتونن بکنن برای اینکه کارت اهدای عضو دریافت بکنن، همین الان روی تلفنی که حتی لازم نیست هوشمند باشه، در واقع کد ملیش اونا به شماره 3432 پیامک کنن، یعنی پیامکشون رو باز کنن، اون بالا که در واقع اون شماره ای هست که شما دارین پیام میفرستین یا در واقع تایپ کنن 3432، و تو اون قسمت پیام کد ملیشون رو ثبت بکنن و ارسال بکنن، 2-3 سوال ازشون میکنه و کارت اهدای عضوشون صادر میشه. هر موقعی که موبایل هوشمند داشتن یا روی کامپیوتر میتونن تصویر کارتشون رو ببینن و حتی پرینتش بگیرن و اسمشون تو سامانه ملی کارت اهدای عضو در واقع ثبت شده.
بسیار هم خوب، یعنی به همین سادگی و فکر کنم دیگه کمتر از 1-2 دقیقه این روند اتفاق میفته، هیچ مدارکی و تایید خاصی چیز دیگه ای احتیاج نداره، درسته؟
نه نداره. چرا؟ برای اینکه من دارم به خانوادم میگم اگر اتفاقی برای من افتاد چیکار کنم، من دوست دارم چیکار کنن با من. حالا خانواده در اون لحظه اونا هن که تصمیم میگیرن، یعنی اگر بدونن که عزیزشون، چون بعضی میگن خب کارت اعتراض به چه درد میخوره اگه که قرار خانوادم تصمیم بگیرن، اگر که در واقع کارت اعتراض وجود داشته باشه، خانواده چون میفهمن که نظر اون فرد چی بوده، به آخرین وصیت عزیزشون عمل میکنن، یعنی نزدیک 100% رضایت میدن، در صورتی که طبق مطالعه‌ای که هم ما انجام دادیم هم خارج از کشور انجام شده، اگر ندونن 48% رضایت میدن. پس امکان داره ما دوست داشته باشیم اهدای عضو کنیم، ولی چون به کسی نگفتیم و و کورس استروزی نگرفتیم، خانواده در واقع رضایت نده به استروزی.
بله بله بله. پس در واقع به این درد میخوره مفید هست و هر کسی میتونه انجام بده. امیدوارم که برای حالا خانم جلالی عزیز شنوندمون و هر دوستی که این تصمیم رو میگیره برکاتش به هر حال توی زندگی جاری و ساری بشه. برم سراغ سوال بعدی. 0452 چهار شماره آخر شنونده دیگر ما گفتن که کسایی که کلیه پیوندی دارن چقدر عمر میکنن معمولا؟ حالا سوال خیلی به اهدای عضو شاید به اون معنی مربوط نباشه، ولی اگر لطف کنید راهنماییشون کنید به احترام شنوندمون تشکر میکنم.
خواهش میکنم. اولا بستگی داره کلیه که اهدا شده از فرد زنده بوده یا از مرگ مغزی بوده، چون همونطور که عرض کردم در مورد کلیه احتمال این که از فرد زنده هم دریافت کنم وجود داره. دوم این هستش که آیا اون فرد تطابق ژنتیکی داشته یا اینکه نه اصلا تطابق ژنتیکی نداشته، از همین مثلا تو خیابون اطلاعیه نمیدونم این ور اون ور یه نفر پیدا کردن رفتن بیمارستان مثلا احتیاج انجام شده که خوشبختانه این قضیه جلوش گرفته شده و الان چک ژنتیکی میکنن. اگر قبلا پیوند شده و تطابق ژنتیکی وجود نداشته عمر کلیه یه مقداری کمتر میشه. اگر که تطابق ژنتیکی وجود داشته باشه برای هم توصیه میکنن ترجیحاً افراد فامیل اهدا بکنن اگر از فرد زنده دارن میگیرن که تطابق ژنتیکی وجود داشته باشه. یا در مورد مرگ مغزی الان در واقع مچ اچلی انجام میدن، یعنی سعی میکنن که منطبق ترین آدم و بر اساس اچلی به اون فرد پیوند بکنن. اگر تطابق ژنتیکی وجود داشته باشه که عالیه، یعنی عمر کلیه بسیار خوبه. اگر وجود نداشته باشه عمر کلیه کمتر میشه. ولی همه اینا رو بذاریم کنار، مراقبت خود اون فرد، یعنی حتی کسی که تطابق ژنتیکی نداره اگر به موقع به پزشکش مراجعه بکنه، اگر هر مشکلی داشته باشه حتما مراجعه کنه. مثلا یه درجه تب توی یک مریض عادی، توی آدم عادی خیلی شاید مهم نباشه، ولی در مریض پیوندی خیلی مهمه. برای من اگه مراجعات درستی داشته باشه، چیزایی که بهش میگن رعایت بکنه، رعایت بکنه، عمر این کلیه بسیار بسیار بالا خواهد بود.
خب چقدر هم خوب، انشالله که راهنمایی شما به درد این شنونده ما خورده باشه. بازم برم سراغ پیامک بعدی که به سامانه 3094 آمده و خانم مریم داوودپور نوشتنش. گفتن که چه عضوها و بافتهایی قابل اهدا هستند؟ به چند تاش اشاره شد در خلال توضیحات که شما فرمودید: قلب، ریه، کبد، لوزالمعده و روده. آیا اعضای دیگه هم قابل اهدا هستن؟
ببینید 8 عضو قابل اهدا، 2 تا ریه، 2 تا کلیه، یعنی اینا رو هر کدوم یه دونه میتونن به یه آدم بزنن. کبد، قلب، لوزالمعده و روده. اینا این 8 عضوی هستن که قابل اهدا هستن. 5 و 3 تا بافت قابل اهدا. یعنی چی؟ یعنی اینکه مثلا تاندون، یه استخوان، دریچه قلب، قرنیه، پوست، اینا همه قابل اهدا است. و چون چند استخوان، چند تاندون به این صورت، در واقع حدود 53 تا بافت قابل اهدا است از فرد مرگ مغزی. در نتیجه شما جمع بزنین یعنی که 61 نفر میتونن با اعضا و نسوج در واقع فردی که مرگ مغزی شده یا به زندگی برگردن یا از معلولیت نجات پیدا بکنن، که فکر کنین که اون دنیا برای اون آدم چقدر ثواب نوشته میشه.
بله بسیار خوب، دقیقا همین هست. حالا یکی از شنونده‌های گرامی ما نوشتن: سلام، امیری هستم، من چند ساله که کارت اهدا دارم. جا داره که درود بگیم بهشون و به همه دیگر عزیزانی که این تصمیم رو یا حالا میخوام بگیرن یا به هر حال اقدام کردن براش. قطعا زندگی بخش هست و برکاتش چه در دنیا و چه در آخرت هم برای خودشون هم برای عزیزانشون خواهد بود. سوال دیگه ای که آمده، گفتن درود و خسته نباشید، برداشت اعضا چقدر زمان میبرد؟ منظور این که بعد از چه مدت پیکر تحویل خانواده میشه؟ احتمالاً توی جریانش هستن که این سوالو پرسیدن. بله
بله، این کل فرایند تایید مرگ مغزی و بهبود کیفیت اعضا، به خاطر اینکه اعضا وقتی که مرگ مغزی میشه اون فرد کیفیتشون رو خیلی از دست میدن، یعنی حتی در همون ساعات اولیه به خاطر اون سموم مغز و به خاطر اینکه فرمانده از بین رفته، یعنی فشار خون خیلی خیلی افت میکنه و تمام هورمون ها و در واقع مکانیزم های دفاعی بدن همه از بین میرن. در نتیجه تیم اهدا یه وقت خیلی مناسبی رو باید صرف این بکنه که اعضا رو کیفیتش رو برگردونه، چون اینا میخوان برن تو بدن گیرنده و کار بکنن. کل این پروسه برای یک تیم اعضا 24 ساعت طول میکشه، یعنی حتی اکثر 24 تا 36 ساعت طول میکشه. در این 24 تا 36 ساعت اونا هم باید تعییدات مرگ مغزی در نظر قانونی انجام بدن، هم متخصص پزشک قانونی ببینه، هم باید کیفیت اعضا رو کنترل بکنن، هم باید با وزارت بهداشت در تماس باشن که اون گیرنده های مناسب در واقع ژنتیک اون فرد و مناسب سایز بدنش، گروه خونش، اینا توسط در واقع وزارت بهداشت از روی لیست انتظار مشخص بشه و در واقع به اون تیم های پیوند فراخوان بشه که اون گیرنده شون رو آماده بکنن. جراحای اونا تشریف میارن از هر تیمی به اون بیمارستانی که اعتراف کننده وجود داره، در واقع در اون ساعتی که وزارت بهداشت مشخص میکنه میرن اتاق عمل، هر کدوم اعضای خودشونو برمیدارن و با سرعت تمام میرسونن به گیرنده، چون عضو نمیتونه بیرون بدن بمونه و در نتیجه میرسونن به اون گیرنده که به پیوند انجام میشه. و این کل فرایند حدودا 24 تا 36 ساعت طول
میکشه، حتی اکثر 36 ساعت و خیلی زمان بر نیست با این حساب. اینم به نظر سوال مهمی میاد خان دکتر نجفی زاده، اینجوری نوشتن پیامکشونو که محدودیت سنی برای اهدای عضو وجود داره یا نه و هر کسی آیا در هر سنی میتونه اهدا کننده باشه؟
بله، سوال خوبی. از نوزاد تا یک آدم مسن میتونن اهدا کننده باشن، حتی اگر کسی بیماری زمینه‌ای داره در واقع میتونه اهدا کننده عضو باشه. چرا؟ چون که در واقع در اون لحظه که مرگ مغزی اتفاق میفته و فرد در بیمارستان بستری میشه و تیم اهدا میان بالای سرش که ارزیابی بکنن ببینن که این فرد مرگ مغزی هست یا نه، همون موقع تک تک اعضا رو بررسی میکنن. یعنی اگه حتی یه نفر بیماری زمینه‌ای داشته باشه چک میکنن، مثلا ممکنه که فرضاً کلیه‌اش قابل استفاده نباشه ولی مثلا کبدش قابل استفاده باشه، برای این همون لحظه دوباره همه اعضا رو چک میکنن، اگر که قابل اهدا باشه به خانواده اعلام میکنن.
بسیار خب، الان فرض بکنیم یه نوجوان 12 ساله، نوجوان 15 ساله ای، نمیدونم 14 ساله، داره برنامه ما رو میشنوه، تصمیم بگیره این کار رو انجام بده، رضایت خانواده لازمه؟ یعنی از یه سن یا اصلا یه حالا سن کودکی زیر 12 ساله فکر میکنم، یه بچه 10 ساله الان این فکر رو داشته باشه، آیا میتونه انجام بده اقدام بکنه یا اینکه باید رضایت خانواده رو داشته باشه؟
ببینیم، برای دریافت کارت اهدای عضو چون الان سیستمی شده، در واقع لازم هست که اون فرد موبایل به اسم خودش داشته باشه که دانش خوب میشه یه آدم در واقع فکر کنم بالای 18 سال. منتها همین الان تو 8 سنی هستیم، یعنی بچهای خود من هر دوشون توی 10 سالگی به من گفتن که میشه ما کارت اهدای عضو داشته باشیم، ما میخوایم اعضامون رو اهدا کنیم. در واقع تمایلشون رو به اطرافیانشون بگن، در هر سنی که هستن تمایلشون رو شفاهن حداقل به اطرافیانشون بگن، اون موقع اگه اتفاق بیفته خانواده میدونه نظر اون فرد چیه، ممکنه حتی واکنش نشون بده. یعنی مثلا الان بچه یه نفر بهش بگه که مثلا مامان من اگر که این اتفاق برام افتاد از ما اهدا کنیم، مادرش مثلا از فکر این که از عزیزش بمیره به شدت واکنش نشون میده، ولی حداقل میفهمه که اون چه نظری داشته، حتی ممکنه مخالفت کنه، حتی ممکنه ما کارت اهدای عضو بگیریم خانواده‌مون مخالفت کنن بگن اصلا باید بری کارتتو باطل کنی، اشکال نداره باطل کنه، ولی دیگه خانواده فهمیدن که این تمایلش چیه. بنابراین به اطرافیانمون نظرمون رو بگیم حتما.
بسیار خوب، ما خیلی زمان نداریم، یه سوال اینم به نظرم جالب هست اگه میشه خیلی کوتاه پاسخ بدیم. بعضیا میگن ممکنه دکترها برای نجات فردی که کارت اهدای عضو داره کمتر تلاش کنن، این درسته؟ خیلی بعیده.
نه اصلا صحت نداره، تیم درمان همه اقداماتشون رو انجام میدن و تیم اهدا از تیم درمان جداه، یعنی با هم هیچ رابطه ای نداره.
تیم درمان تیم اهدا جداً، این دیگه در واقع یه سندیه برای اینکه این اتفاق هرگز نمیفته قاعدتا.
بله دقیقا.
بله بله، بسیار هم عالی، متشکرم خانم دکتر کتایون نجفی زاده، مدیر عامل انجمن اهدای عضو، راهنمایی کردید شنونده های ما رو. به من الان گفتن که فکر میکنم جا داشته باشیم یک سوال دیگر رو مطرح بکنیم، اجازه بدید من باز یه گذری توی سوال ها داشته باشم. مهمترین باور غلطی که بین مردم درباره اهدای عضو وجود داره چی هست؟ این رو هم به ما میگید خانم دکتر؟
مهمترین باور غلط اینه که نکنه این نمرده باشه و برگرده و ما اشتباهی احساس بکنیم. ببین اگر به خانواده ای در بیمارستان بگن عزیزش ممکنه مرگ مغزی شده باشه، ممکنم هست نشده باشه، ولی اگر تیم اهدا بیاد و بگه این مرگ مغزی شده، دیگه برگشتی وجود نداره. یعنی دیگه 100% پس اگر تو بیمارستان به خانواده گفتن ممکنه عزیزشون مرگ مغزی شده باشه، خود خانواده درخواست کنه که تیم اهدا بیان، تیم اهدا چک میکنن، اگه مرگ مغزی نشده باشه که میگن به خانواده، اگه شده باشه هم میگن به خانواده. یعنی درست اون چیزی که مردم فکر میکنن درست برعکسه. وقتی تیم اهدا میاد اون اطمینانه به وجود میاد که شده یا نشده، که اگه شده اون فرصت از دست ندن و اگه نشده که خب خدا رو شکر دعا کنن تا اینکه برگرده.
بله بسیار خیلی متشکرم. این آخرین سوال رو هم پاسخ دادید. درود بهتون خانم دکتر کتایون نجفی زاده، مدیر عامل انجمن اهدا عضو. امروز فرصتی بود که میهمان ما بودید توی برنامه. سپاسگزارم ازتون، خداحافظی میکنم.
خیلی متشکرم، پایدار باشید.
خداحافظ. سپاسگزارم از شما شنوندای عزیز که ما رو همراهی کردید.
صدای شهر. روز شما شنوندگان عزیز رادیو تهران بخیر. خیلی ممنونیم از همراهی شما با آخرین بخش صبحگاهی امروز صدای شهر. ما رو لطفاً همراهی بفرمایید.
صدای شهر، صدای مردم تهران.
88 82 301، صدایی از قلب شهر من تهران.
استدیو صدای شهر.
بررسی وضعیت پل‌های هوایی شهر تهران رو داریم پیگیری می‌کنیم. نگاه شما به این ماجرا چیه و کدوم محله هست؟
والا بنده تهران سر هستم، بد نیستش. من اینجا پله برقیاش اوکیه، مردم به نظرم راضی‌ان، خود منم راضی‌ام و این شکلی.
پله برقی پل هوایی درسته؟
بله بله. بعضی جاها من دیدم که اکثر این پل هوایی پله برقی ندارن. خب این سخته برای سالمندان، برای بچه‌ها، و این همین باعث میشه که از خیابون رد بشن و حادثه ناگوار رخ بده.
پل های هوایی در شب، حالا محله‌ای که هستید، نور کافی داره؟ روشناییش کافی هست؟
خیلی نمیتونم تایید کنم نه، ولی باشه که چه بهتر نیست. ندیدم اونقدر روشنایی یا اونقدر نور ندیدم من.
یعنی سخت رفت آمد؟
آره، امیدوارم حالا یه ذره رسیدگیش بیشتر باشه.
بررسی وضعیت پل‌های هوایی شهر تهران رو داریم. نگاه شما به این ماجرا چیه؟ کدوم محدوده رو بیشتر تردد می‌کنید و اگر پل هوایی مشکلی بوده یا اگر رضایت دارید برای ما بفرمایید.
هر زمان بزرگ شهر شما که اکثرم پل هوایی بیشترشون برقیه، ولی هم اونایی که مثلا پله‌هاشون فلزیه، یعنی آهنیه، مثلا برقی ندارن، یه دونه پایین چهارراه حافظ به سمت حسن‌آباد که میریه پل هوایی، یعنی یه ذره پایین تر از بیمارستانه، که پلاش برقی نیستش. یعنی کسی بخواد بره مشکل میخوره، یعنی آدم مسنی هم باشه مجبوره که از جاده رد بشه. جاده هم که خیلی ترددش اونجا سنگینه، ترددش سنگینه. به نظر من اگه بتونم اونجا رو پلاش رو برقی کنن خیلی خوب میشه.
اینجا استدیو صدای شهر.
عزیزان همراه، گزارش همکارم خانم مصطفی رو شنیدید. نکات خوبی در صحبت‌های همشهریان عزیزمون وجود داشت راجع به پل‌های عابر پیاده، که در واقع حالت ایدئال و درستش این هست که همه پل‌های عابر در شهرمون تهران مکانیزه باشه. درسته که برای سالمندان قطعاً بهتره که از پل مکانیزه استفاده بکنن، اما برای افرادی که سالمند هم نیستن، در سلامت کاملا هستن، اگر پل مکانیزه باشه یک در واقع رغبت بیشتر ایجاد میکنه برای اینکه همه افراد از پل عابر استفاده بکنن و کمتر از عرض مبر عبور بکنن، که خب خطرناک هم هست. و نکته‌ای که میشه اضافه کرد بهش این که حسگر داشته باشن، حسگرهایی که باعث بشه در زمانی که کسی از اون استفاده نمیکنه از پل عابر استوب داشته باشه، در حالت ساکن باشه و استهلاک بسیار کمتری داشته باشه. امروز با این موضوع در خدمت شما عزیزان هستیم و بودیم در این بخش. امیدوارم که در واقع در شهرمون تهران همه پل‌های عابر مکانیزه باشن با شرایطی که خدمتتون عرض کردم. اما باید خدمتتون عرض بکنم که جریمه پوشاندن یا دستکاری پلاک 700 هزار تومانه و برای نداشتن پلاک جلو یا عقب و همینطور ناخوانا بودن پلاک 400 هزار تومان جریمه در نظر گرفته شده. پلیس راهور تهران هم اعلام کرده که از 9 اسفند 1404 بیش از 96 هزار تخلف مرتبط با پلاک در معابر پایتخت ثبت شده.